صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. در این روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1381 سلامی دوباره داریم خدمت همه شنوندگانی که از آغاز برنامه با ما بودند و خیر مقدم خدمت دوستانی که از این لحظه به جمع ما میپیوندند. در این بخش 2 ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. مجلس نمایندگان آمریکا طرح محدودیت صدور روادید را برای جهانگردان و دانشجویان خارجی تبعی کشورهایی که آمریکا آنها را پشتیبان تروریسم می‌داند تصویب کرده است. مینا بهارمست جزئیات بیشتری دارد در این باره.
طرحی را که چهارشنبه شب در کنگره آمریکا بدون رأی مخالفی به تصویب رسید، ماه گذشته در مجلس سنا هم به اتفاق آرا تصویب شده بود. اکنون این طرح باید برای امضای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری به کاخ سفید برود. انتظار می رود این قانون مورد تایید آقای بوش هم قرار گیرد. جیمز سنسن برنر از نمایندگان جمهوری خواه کنگره و از طراحان این طرح در جریان مباحثاتی که بر سر آن جریان داشت در کنگره گفت اگر این گونه مقررات را از قبل از 11 سپتامبر برقرار می کردیم، محمد عطا و همدستانش در آمریکا نبودند تا بتوانند به یک فرودگاه آمریکایی بروند و با ربودن 2 هواپیما چند هزار نفر را به قصر برسانند. مطابق قانون جدید، صدور ویزا برای اتباع ایران، کوبا، عراق، لیبی، سوریه، سودان و کره شمالی محدودتر خواهد شد. هرچند این قانون شامل حال متقاضیان مهاجرت از این کشورها به آمریکا نمی شود. اگرچه این قانون در کنگره به تصویب رسید، اما در آن به وزیر امور خارجه این اختیار داده می شود که به تشخیص خود در مواردی که متقاضیان را خطری برای امنیت ملی آمریکا نمی داند با آنها ویزا دهد. تعداد متقاضیانی که این قانون ورود آنها را به آمریکا مشکل تر خواهد کرد روشن نیست، ولی بر اساس گفته های اعضای کنگره حدود 16 هزار نفر از ایران، عراق، سودان، سوریه، لیبی در 10 سال گذشته به عنوان دانشجو وارد آمریکا شدند. در قانون جدید از وزارتخانه های خارجه و دادگستری خواسته می شود تا بر دانشجویان خارجی در مراحل ورود، ثبت نام در کالج ها و دانشگاه ها و همچنین توقف تحصیل آنها نظارت دقیق داشته باشند. همینطور از دانشگاه ها خواسته شده است تا موارد غیبت دانشجویان را از کلاس های درس به مسئولان اداره مهاجرت گزارش دهند. به گفته اعضای کنگره سال گذشته 660 هزار خارجی ویزای دانشجویی در آمریکا داشتند. در جریان بحث‌های کنگره بر سر این طرح، نمایندگان بر این نکته تأکید داشتند که از 47 فرد متولد خارج از آمریکا که در 10 سال گذشته در داخل آمریکا به دست داشتن در تروریسم متهم شدند یا به تقصیر خود اعتراف کردند و محکوم شناخته شدند، 41 نفر افرادی بودند که در یکی از کنسولگری‌های آمریکا ویزا دریافت کرده بودند.
مینا بهارمست و طرح منع صدور روادید توریستی آمریکا برای اتباع 7 کشور از جمله ایران. اما نشریه جینز فارین ریپورت چاپ بریتانیا تفسیری دارد بر رویکرد جهان غرب و آمریکا به ایران. همکارم فریبا مودت فشرده ای از این مقاله را بازگو می کند.
گزارش مندرج در نشریه جینز حاکی از آن است که با تعویق حمله نظامی آمریکا علیه عراق و نیز آغاز مذاکرات دیپلماتیک میان ایالات متحده و کره شمالی، تنها یکی از اجزای آنچه پرزیدنت بوش محور شیطانی توصیف کرده است، یعنی ایران، همچنان به عنوان مشکلی لاینحل و عامل اختلاف میان اروپا و آمریکا باقی مانده است. دول اروپایی من جمله بریتانیا بر این امر قائلند که ایران هرچند در گذشته به اقداماتی از جمله ترغیب فعالیت‌های تروریستی برای صدور بنیادگرایی اسلامی، ایجاد سازمان‌های شبه نظامی در لبنان و تلاش جهت ابتیاع سلاح‌های نابودی جمعی دست داده است، اما اینها همه متعلق به گذشته است و اکنون 70% واجدین حق رأی در ایران پرزیدنت محمد خاتمی را به ریاست جمهوری خود برگزیدند که اقدامات اصلاح طلبانش بر نجات سیاست ایران از چنگال روحانیون تندرو و سرسخت متمرکز است. علاوه بر این چنین به نظر می رسد که ملت ایران که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند به گونه ای روزافزون از شنیدن مداوم قرآن و نوحه سرایی به تنگ آمده و عمیقاً خواهان اصلاحاتی اساسی در دستگاه دولت، مدیریت و اقتصاد مملکتند. و بالاخره اروپا بر این اعتقاد است که از ماه سپتامبر تا کنون ایران نه تنها حملات تروریستی علیه آمریکا را تقبیح کرده، بلکه به طور ضمنی از خلع طالبان در افغانستان حمایت و در ایجاد یک دولت جدید و موقت در این کشور نقشی اساسی بر عهده داشته است و در نتیجه در تنگ ناگذاشتن ایران در شرایط کنونی تنها اصلاحات جاری را متوقف کرده و روند صلح در خاورمیانه و نیز افغانستان را مشکل می کند. اما دستگاه رهبری آمریکا با هیچ یک از این فرضیات موافق نیست. مقامات آمریکایی هرچند می‌پذیرند که پرزیدنت خاتمی مایل به اعمال اصلاحات در ایران است، اما خاطر نشان می‌سازند که علارغم آنکه آقای خاتمی دومین دوره ریاست جمهوری را پشت سر می‌گذارد، هنوز تغییر چندانی در اوضاع مملکت مشاهده نمی‌شود و روحانیون محافظه‌کار همچنان کنترل ارتش و نیروهای امنیتی را در دست دارند و هر گونه صدای مخالف را سرکوب می‌سازند. از آن گذشته به گفته آمریکا ایران همچنان به اعمال خلاف موازین بین المللی ادامه می دهد که نمونه آن ارسال محموله اسلحه به سازمان آزادی بخش فلسطین در ماه ژانویه است. از سوی دیگر سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا گزارش داده است که ایران همچنان به فعالیت‌هایش علیه رهبری جدید در افغانستان ادامه می دهد. و هرچند بخش عمده‌ای از تسلیحات نظامی ایران از حیز انتفاع افتاده است، اما با آنچه در اختیار دارد قادر است تردد کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس را مختل سازد. این نگرانی نیز وجود دارد که راکتور اتمی ایران که قرار است تا 2 سال دیگر ظاهراً برای مصارف غیر نظامی مورد بهره برداری قرار گیرد، تا نیمه دهه آینده به ایران قابلیت تولید تسلیحات اتمی ببخشد. اروپا بخش اعظم این نگرانی‌ها را بی‌مورد می‌خواند. اقدامات ایران علیه اسرائیل تحت عنوان فعالیت برخی از عناصر سرکش در تهران از جانب دول اروپایی بی اهمیت تلقی شده و نیز بر این امر تاکید شده است که ایران موج ترور ناراضیان این دولت در خارج از کشور را متوقف ساخته و در زمینه‌های مربوط به بازسازی اقتصادی به ویژه استخراج نفت دست به اقداماتی قاطع زده است. مقامات اروپایی همچنین معتقدند که برنامه‌های هسته‌ای ایران این کشور را به تولید تسلیحات اتمی نزدیک نمی‌کند. در مجموع نشریه جیمز چنین نتیجه‌گیری می‌کند که دستگاه رهبری آمریکا به اصطلاح همزیستی مسالمت‌آمیز اصلاح طلبان و بنیادگرایان را غیر قابل قبول تلقی کرده و خواهان برکناری کامل روحانیون و نظام حکومتی آنان است. اما واقعیت امر آن است که دستگاه رهبری پرزیدنت بوش هیچ گونه استراتژی و سیاستی برای از میان برداشتن رژیم ایران ندارد و دول اروپایی نیز به همین گونه قادر به برقراری کامل روابط با ایران نیستند. قدر مسلم آن است که نه اروپا و نه آمریکا قادر به اعمال نفوذ در سیاست‌های داخلی ایران نیستند و نبرد نهایی میان اصلاح طلبان و افراطیون باید در تهران و بدون کمک و نفوذ خارجی صورت پذیرد.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌هایی درباره ایران. سعید مرتضوی رئیس دادگاه مطبوعات در تهران حکم پرونده روزنامه اصلاحگرای نوروز را اعلام کرد. بنابر حکم او محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز که همچنین رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز هست، به 6 ماه و 2 روز زندان، 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی و 6 ماه تعطیلی روزنامه محکوم شده است. چند روز پیش 2 روزنامه بنیان و ایران نیز به حکم سعید مرتضوی توقیف شدند، اما روزنامه ایران به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه پس از 24 ساعت انتشار خود را از سر گرفت. درباره حکم قضایی روزنامه نوروز مهدی خلجی گزارشی دارد.
محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز به اتهام توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور و تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن و نشر اکاذیب و تطهیر اراذل و اوباش و تشویق به آشوب و اخلال در نظم و ترویج ابتذال و فرهنگ منحط غرب محکوم شده است. مجازات او 6 ماه زندان و 6 ماه تعطیلی روزنامه و 4 سال محرومیت از مسئولیت مطبوعاتی و پرداخت 200,000 تومان است. بیشتر شکایت ها علیه روزنامه نوروز از سوی دادگستری تهران بوده که تعداد آنها به 180 شکایت می رسید. این شکایت ها طی 8 جلسه در دادگاه بررسی شد و مدیر مسئول نوروز در 22 مورد از آنها مجرم شناخته شد. حکم دادگاه نوروز تا 20 روز فرصت تجدید نظرخواهی دارد و پیش از آن قابل اجرا نیست. از آنجا که محسن میردامادی نماینده تهران در مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز هست، اجرای حکم زندان درباره وی احتمالاً بازتابهایی را در قوه مقننه داشته باشد، زیرا چند ماه پیش بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان واکنش‌های مجلس را به دنبال داشت تا آنجا که به آزادی وی انجامید. به این ترتیب شاید بتوان گفت که هزینه این مجازات بر مطبوعات و مجلس هر دو تقسیم می شود. از سوی دیگر برخی معتقدند که توقیف نشدن یک باره نوروز که برخلاف رویه غالب دادگاه مطبوعات در سالهای اخیر است، خود نشان دهنده نرمش نسبی دادگاه در برابر این روزنامه و مدیر مسئول آن است. زیرا حتی در مورد روزنامه مشارکت که مدیر مسئول آن محمد رضا خاتمی نماینده تهران در مجلس و برادر رئیس جمهور بود، روزنامه توقیف شد و مراحل رسیدگی حقوقی به طور کامل انجام نگرفت. در همین چند روز گذشته روزنامه ایران و روزنامه بنیان بدون طی مراحل دادرسی و تفهیم اتهام توقیف شدند که اتهام یکی توهین به مقدسات و اتهام دیگری استفاده از نام و الگوی یک هفته‌نامه دانشجویی فاقد مجوز در اصفهان بود. حقوقدانان برخورد قضایی هفته گذشته را با 3 روزنامه پرتیراژ نمونه روشن 3 نوع رویه حقوقی در دستگاه قضایی می دانند. زیرا حکم توقیف روزنامه ایران 24 ساعت بعد با مداخله آشکار رئیس قوه قضاییه لغو شد، اما روزنامه بنیان که موارد اتهامی آن به مراتب کمتر بود همچنان توقیف است و روزنامه نوروز که پرونده آن را از سنگین ترین پرونده های مطبوعاتی تاریخ مطبوعات کشور خوانده اند، مراحل دادرسی و رسیدگی حقوقی آن انجام گرفت و هنوز این روزنامه منتشر می شود. از سوی دیگر در برخورد دولت محمد خاتمی رئیس جمهور با پدیده توقیف مطبوعات نیز نوعی دوگانگی یا چندگانگی دیده می شود. زیرا احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه صریحاً از وی خواسته تا از اختیارات خود استفاده نماید و از روزنامه بنیان رفع توقیف کند، در حالی که درخواست آشکار وزیر ارشاد از رئیس قوه قضاییه برای رفع توقیف از روزنامه خاص دست کم نادر است. حتی در مواردی مانند توقیف روزنامه جامعه، نخستین روزنامه اصلاح طلب بعد از 2 خرداد 76، وزیر ارشاد وقت عطاالله مهاجرانی تلویحاً از توقیف آن روزنامه حمایت کرد و عمل قوه قضایی را درست خواند. روزنامه نگاران ایران در شرایط چندگانگی برخوردهای حکومت با مطبوعات میزان خطر کردن انتشار روزنامه را بسیار بالا توصیف می کنند.
مهدی خلجی و ادامه تعطیلی مطبوعات در ایران. اما گزارش می شود که در چند ماه گذشته بیش از 40 مرکز فروش سی دی و نرم افزار در تبریز تعطیل شدند. علی جواهری یکی از صاحبان فروشگاه های تعطیل شده به شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی می گوید این فروشگاه ها را به دلیل تکثیر غیر مجاز مهرموم کردند. در حالی که در ایران قانون کپی رایت حاکم نیست و بیشتر سیدی های موجود در بازار نسخه های کپی شده هستند.
آقای جواهری، علت این که اخیراً در تبریز 40 فروشگاه سیدی رو بستن چیه؟
والا دقیق نمیدونم که علت هر کد تک تکشون چیه. خب عموما میگن که کپی غیر مجاز میکنی شما. خب در مورد خود من کپی غیر مجازم شامل این بوده که سیدی های آموزشی آکسفورد رو کپی کردم. خب اونم 16 تا. خب که 15 تا از اونها ارشاد چیز داده که غیر مجاز. خب اونم چی؟ اونم مال آکسفورد بوده. خب اینا که خودشون از روی هم کپی غیر مجاز کردن، دارن میفروشن. خب به آکسفورد هم نفعی نداره. ولی مثلا ما که از روی اون کپی کردیم، ما در مورد مشروط غیر مجاز. از 16 تا سیدی یه دونه سیدی شو مجاز دادن، برگر غیر مجاز داده بودن. به زمین یه دونه اون چیز بود دیگه، شوی آذری بود.
سیدی که اجازه دادن چه سیدی بوده؟
همون از 16 تا. جزء همون مجموعه بود. فیلم های آموزشی زبان آکسفورد.
علت این که نباید این سیدی ها رو کپی میکردین روشن هست؟
واسه این که خودشون یه بار کپی کردن توسط شرکت فروشی.
آیا این سیدی ها در سطح بازار وجود داره؟
آره، الان تو همه مغازه هم هست. اصلا مشکلی هم نداره. اصلا این مال خودشون نیست که اصلا بخوان اسم غیر مجاز یا مجاز روش بذارن که. تو ایران هم قانون کپی، خب واسه ما هم باید وجود نداشته باشه دیگه، درسته؟
شما اطلاع دارید که بقیه فروشگاه های سیدی رو به چه دلیل پلم کردن؟
دو تا از فروشگاه که اینجا همسایه‌شون بودم اونا رو میدونم. اونا که حدود 300 تا فیلم خارجی اونم کپی نکرده بودن. خب 3 تا فیلم خارجی بود، اورجینال هم بود، اصل بود. اونا رو گرفته بودم، اگرم به فروش هم نکرده بودن. اونا فقط گذاشته بودن تو مغازه، یکی امانت داده بود. گذاشته بودن تو مغازه که بیام ببرن. خب اونم نمیدونم کی رفته بود لو داده بود یا چیکار کرده بودن، نمیدونم در واقع. خب ولی اومده بودن اونم گرفتن و حدود 3 ماه اینجا رو چیز کردن، پلم کرده بودن مغازه هم برالی رو.
الان مغازه شما هم پلم شده بسته است؟
نه، ما رشوه دادیم پلم نشد.
شما الان چه سیدی هایی کلن میفروشین؟
من دیگه از کار سید اصلا رفتم بیرون، اصلا نرمسترم نمیزم دیگه، از ترسم یه دونه سیدی نرمسترم نمیزم تو مغازم باشه دیگه، رفتم تو کار تعمیرات.
دستور پلم کردن فروشگاه ها رو چه نهادی صادر کرده؟
نه وزارت ارشاد، نه چیزای دیگه، از کلانتری این پلیس صدر که اسمشو گذاشتن. خب آزادن که هر کاری رو بکنن. خب میاد تو مغازه میگه من باید بگردم مغازاتو، میگی نه نمیشه، تا زور میگیره میبردید.
خب بالاخره یک حکمی داره، یک دستوری داره از
اصلا من... هیچ زورکیه. اونم میگیرم میبرم پاسگاه. موقعی هم از پاسگاه حتی نمیذارن یه دونه زنگ بزنی به خونتون بگی که مثلا آقا من اینجا ما دو روز هم تو پاسگاه نگهت میدارن. برگشتم که هیچ بودن یه معلافی، بعدش هم جریمه اینا رو. یه مطلب دیگه هم میخواستم بگم، این که موقعی که مثلا اینجا سیدی هامونو گرفتن بردن چیز پاسگاه، خب اونجا صورت جلسه کردم مثلا این تعداد. خب بعد اینکه میخواستم بفرستن چیز واسه ارشاد شده بود 3 تا اضافه شده بود، نمیدونم از کجا آمده، بال داشتم مثل اینکه اومده بودن تو کیف سیدی خود ما.
چی بودن اون سیدی
ها؟ اونا غیر مجاز داده بودن، مبتذل داده بودن ارشاد تو اعلامش. یعنی یه دونه مال خود ما بود، 3 تا اون اضافه کرده بودن. یعنی تو صورت جلسه من هم اعتراض کردم، هر چی اعتراض کرده گفتم اشتباه شده، موقعشون بودن. تو دادگاه هم رئیس دادگاه موقعی که باش معافی چیز میکردیم صحبت میکردیم اصلا نمیدونست چیه، هی میگفت چرا تو مغازه تو نوار میفروشید. گفتم بابا اصلا نوار نیست، این سیدیه. گفتم اصلا خود شما موقعی که میخوای انگلیسی یاد بگیری چیکار میکنی؟ میری چیز سیدی بگیری یا نوار بگیری یا کتاب بگیری دیگه، این سه تاست دیگه، یا میری کلاس. موقعی که وقت نداشته باشه سیدی میگیری، درسته؟ خلاف نکردیم که اون کاری که شما اصلا این کپی رایت توی ایران وجود نداره، اون که هیچی. خب اون کاری که خود شما کردیم ما هم از اون کاری کردیم، یعنی شما هم کپی کردیم داریم میفروشیم، ما هم کپی کردیم داریم میفروشیم.
تعطیلی فروشگاه های سی دی و نرم افزار در تبریز. به رادیو آزادی گوش میکنید. سه تن از مدیران بلندپایه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه محتوای طرح ضربتی دولت محمد خاتمی را برای مبارزه با بیکاری تشریح کردند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مباحث اصلی این طرح و موانع احتمالی بر سر راه اجرای آن.
شنبه 14 اردیبهشت ماه در مراسم روز جهانی کارگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی از تدارک یک طرح ضربتی برای مبارزه با بیکاری سخن گفت، ولی به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد. دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت، سه تن از سکانداران دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی، هدف مشخص این طرح و محورهای عمده آن را با خبرنگاران در میان گذاشتند. از هدف مشخص و آماری طرح آغاز کنیم. سال گذشته قرار بود بر پایه قانون برنامه 5 ساله سوم 750,000 فرصت شغلی به وجود آید، اما این هدف تحقق نیافت و شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده به گفته مدیران مورد نظر از 400,000 فراتر نرفت. آنگونه که دیروز مطرح شد، هدف طرح ضربتی آن است که در سال جاری حدود 350,000 فرصت شغلی بیش از سال گذشته به وجود آید. در مجموع برای ساده کردن مطلب میتوان گفت که امسال با طرح ضربتی باید حدود 2 برابر سال گذشته فرصت شغلی ایجاد شود. و اما مکانیزم‌های عمده طرح برای دستیابی به این هدف، چنین پیداست که دولت خاتمی در عرصه کارآفرینی عمدتاً به کارگاه‌های کوچک و متوسط امید بسته است که 96% از 2,200,000 کارگاه اقتصادی فعال در کشور را تشکیل می‌دهند. به کارگاه‌هایی که در اجرای طرح ضربتی مشارکت جویند، یعنی فرصت شغلی به وجود آورند بی آنکه از شمار کارکنان خود بکاهند، امتیازهایی تعلق می‌گیرد، از جمله وام 5 ساله 3,000,000 تومانی با بهره 4%، معافیت از پرداخت حق بیمه و معافیت حقوق نیروی کار از پرداخت مالیات. امکان دستیابی طرح ضربتی به هدفهای مورد نظر چقدر است؟ تردیدی نیست که قدرت سیاسی در همه کشورهای جهان گاه میتواند و باید برای مقابله با شرایط اضطراری بازار کار به تصمیم‌های فوق‌العاده متوسل شود، به شرط آنکه اصل قضیه فراموش نشود و آن انجام اصلاحات پردامنه و دائمی برای برداشتن موانع از سر راه کارآفرینی و کارآفرینان است. بیکاری در ایران محصول عوامل در هم تنیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، دیپلماتیک و غیره است و مهار آن با طرح‌های ضربتی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر فضای سیاسی کنونی ایران برای ارائه و اجرای یک طرح ضربتی از سوی دولت، آن هم در عرصه حیاتی کار، نامناسب است. و سرانجام نکته‌ای که دیروز هنگام معرفی طرح ضربتی از دید ناظران پنهان نماند، طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی که قاعدتاً متولی اصلی در امر مبارزه با بیکاری است، در معرفی این طرح شرکت نداشت. آیا غیبت او معنای ویژه‌ای دارد؟
سومین 2 سالانه یا بینال مجسمه‌سازی ایران 3 خرداد ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود. دبیر این بینال پرویز تناولی پیکرتراش برجسته ایرانی است و اعضای هیئت انتخاب آن عبارتند از داریوش میرفندرسکی، رئیس سابق دانشکده هنرهای زیبا، کامران کاتوزیان، گرافیست و نقاش، بهزاد حاتم، منتقد و مجموعه دار، نیما پتگر، مجسمه ساز و جواد مجابی، منتقد هنری. درباره این دو سالانه و تفاوت‌های آن با بینال‌های سال‌های گذشته، مهدی خلجی گفتگوی انجام داده است با پرویز تناولی.
سوال اول من این هست که ویژگی این بینال که سومین بینال مجسمه‌سازی هست نسبت به دوره‌های قبلی چی هست؟
هیئت منتخب بسیار جامع و متنوعی رو ما در اختیار داریم که در اونها یک شهرساز، یک منقد، یک مجموعه دار، یک مجسمه ساز و یک طراح گرافیست متشکل از اینها هست و این هیئت جوری اولیه ما خواهد بود. هیئت جوری بین المللی هم خواهیم داشت که نامهای سرشناسی هستند و جوایز بینال هم تغییراتی دادیم که اینها همه ویژگی های جدید این بینال.
یکی از انتقادهایی که برخی در مطبوعات نسبت به این بینال کردن این هست که در هیئت انتخابی مجسمه ساز برجسته‌ای وجود نداره. احتمالاً در هیئت های انتخابی سابق بیشتر مجسمه سازان مشهور حضور داشتن تا این مجموعه متنوعی که شما می‌فرمایید.
ما در هیئت منتخب فعلی یک مجسمه ساز حرفه‌ای متخصص آقای نیما پتگر رو داریم که تحصیلاتشون رو در این رشته در روم انجام دادن. به علاوه مجسمه سازان دیگر ما میخواستن که در بینال شرکت داشته باشن، لذا نمیشد که هم جزء هیئت انتخاب باشن و هم این که خودشون شرکت بکنن و من به هیچ عنوان هم معتقد نیستم که داوران یک بینال مجسمه سازی همه باید مجسمه ساز باشن، بلکه به نظر من دبیر بینال که مجسمه ساز که بنده هستم و یک مجسمه ساز هم در هیئت انتخاب داریم و جوری نهایی ما هم دو تا مجسمه ساز توش هستن، مجسمه ساز سرشناس جهانی هستن، ولی باید از وجود تخصص‌های دیگری که در رابطه با مجسمه‌سازی هم استفاده کرد. این تخصص‌ها از جمله مثلا شهرسازی، مجسمه‌سازی رو شما نمیتونید بی ارتباط با شهرسازی بدونید. مجسمه‌سازی همیشه یک ارتباط شهری و فضایی درش موجوده و یک مجموعه دار و کسی که آگاه از مجسمه‌سازی امروز و خیلی امروزی درباره مجسمه سازی فکر میکنه میتونه باز موثر باشه. پس این تنوع خودش جامعه تره تا اینی که ما چند تا مجسمه ساز رو که هر کدوم هم عرض کنم خدمت شما دیدگاه های فقط محدودی نسبت به مجسمه سازی دارن اما نه در رابطه با مسائل دیگر شهری رو فقط انتخاب بکنیم، در حقیقت خود دستبال خودمون رو بستیم.
اون دو مجسمه ساز بین المللی که انتخاب نهایی رو به عهده دارن چه کسانی هستن؟
یکی از این دو مجسمه ساز آقای آرنالدو پومودورو هست، مجسمه ساز معروف ایتالیایی که آثار ایشون در بسیاری از موزه ها و شهرهای جهان دیده میشه، از جمله در جلوی محوطه باغ موزه هنر معاصر هم یکی از آثار ایشون وجود داره. مجسمه ساز دیگر آقای انیش کاپور، مجسمه ساز انگلیسیه که ایشون هم آثارش در اکثر موزه های معاصر امروز دیده میشه در امریکا و در اروپا و چهره بسیار سرشناسیه.
شما اشاره کردید که در جوایز این دوره هم یک نوع ویژگی هایی وجود داره، میشه در این باره هم توضیح بفرمایید؟
در گذشته به برندگان بینال سکه‌های آزادی می‌دادند، ولی ما تغییری دادیم و این به این صورت خواهد بود که بورس‌هایی برای سفر به فرانسه و انشاءالله شاید گاهی هم به ایتالیا و یا کشورهای دیگه، ولی فرانسهش محرزه. همچنین جوایز دیگری اضافه کردیم ما به جوایز و اون جوایزی خواهد بود که مؤسسات از جمله خود موزه هنر معاصر بعید نیست که اگر کارها در حد خوب و بالایی ساخته شده باشه خریداری کنه برای مجموعه دائمی موزه و همچنین میخوایم توصیه بکنیم اگه کارها توانایی نصب در میادین رو داشته باشه و یا توانایی بزرگ شدن به نصب، برای اینکه کارها گاهی ممکنه که اون ابعاد لازم رو نداشته باشه ولی استعداد اینی که بعد از بزرگ شدن در میادین و معابر نصب بشه داشته باشه، اینها رو هم ما توصیه خواهیم کرد به شهرداری های مناطق مختلف.
الان بینال چه مراحلی رو داره میگذرونه؟
حدود نزدیک به 400 نفر یا اندکی بیشتر در بینال ما شرکت کردن. از این تعداد 90 نفر انتخاب شدن که به صورت نهایی در نمایشگاه آثارشون عرضه خواهد شد. خب از این تعدادی هم انتخاب خواهد شد برای جوایز نهایی. این تعداد که انتخاب شدن، اینها در گروه های سنی مختلفی هستند ولی جای خوشبختی نیست که بسیاری از اینها رو اسمای شناخته شده نیستن، چهره های جوان و تازه‌ای هستند و گمنامند.
و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی و از بهمن باستانی. خبرهای این ساعت را از شمال قفقاز آغاز می‌کنیم. در جمهوری داغستان در شمال قفقاز 32 نفر در اثر انفجار بمب کشته شدند. این بمب که در جریان برگزاری 57th سالگرد پیروزی بر نازیسم منفجر شد، نزدیک به 200 قربانی گرفت که در شمار آنان 12 کودک خردسال و 2 غیر نظامی دیگر بود. همزمان از گروزنی پایتخت چچنستان همسایه داغستان خبر می‌رسد که در جریان برگزاری 57th سالگرد پیروزی بر نازیسم، شورشیان چچن به درون استادیوم گروزنی که محل برگزاری این مراسم بود اقدام به پرتاب نارنجک کردند که در اثر آن نیز یک نفر به شدت زخمی شده است. در خاورمیانه مذاکرات بر سر لغو محاصره نظامی کلیسای بیت اللحم به نتیجه پایانی خود نزدیک شده است. بر پایه این مذاکرات 13 فلسطینی مورد درخواست اسرائیل که در شمار فلسطینیان مسلح در کلیسا هستند به یک کشور احتمالاً اروپا تبعید می شوند و 26 نفر دیگر از فلسطینیان مورد نظر اسرائیل به زندان تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه خواهند رفت. آخرین گزارش ها حاکی است که اتحادیه اروپا هنوز تا این لحظه نتوانسته به نتیجه‌ای در تعیین تبعیدگاه 13 فلسطینی مورد نظر برسد و گفته می شود که تعیین این تبعیدگاه و موافقت کشور میزبان با پذیرش آنان کلید رفع قطعی محاصره نظامی کلیسای مهد خواهد بود. شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست اریال شارون نخست وزیر این کشور تصمیم گرفت که اقدامات نظامی تازه‌ای را در تلافی عملیات انتحاری اخیر فلسطینیان آغاز کند. شارون دیروز سفر خود به آمریکا را نیمه تمام رها کرد و به اسرائیل بازگشت تا چگونگی اقدام تلافی جویانه علیه فلسطینیان را بررسی کند. یک مسئول فلسطینی در نوار غزه اظهار داشت دولت خودگردان فلسطینی نگران حمله تلافی جویانه اسرائیل نیست، زیرا به گفته او حمله اسرائیل علیه پایگاه اصلی حماس در نوار غزه متمرکز خواهد بود و گستردگی عملیات نظامی پیشین را نخواهد داشت. امروز پلیس فلسطینی 14 تن از اعضای حماس در نوار غزه را به دستور یاسر عرفات بازداشت کرد. بنا به گفته مسئولان پلیس فلسطینی این بازداشت‌ها جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی صورت گرفته است. حماس مسئولیت انفجار بمب در تل آویو را که سه‌شنبه گذشته به کشته شدن 15 اسرائیلی منجر شد به عهده گرفت. به دنبال انفجار تل آویو عرفات گفت جنگ سختی را علیه تروریسم هدایت می‌کند و از جامعه بین‌الملل خواست تا دولت خودگردان فلسطینی را در این زمینه یاری دهند. در افغانستان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای هدف قرار دادن مقر گلبدین حکمتیار در این کشور موشکی شلیک کرد. این موشک که از یک هواپیمای تجسسی نامشخص شلیک شد به هدف مورد نظر اصابت نکرده است. بنا به گزارش‌های رسیده CIA خواسته است گلبدین حکمتیار را که در نزدیکی کابل اقامت داشته هدف قرار دهد. گلبدین حکمتیار رئیس جمهوری پیشین افغانستان در زمان قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به ایران گریخت و تا 3 ماه پیش در تبعید در ایران به سر می برد. آقای حکمتیار به دلیل طرفداری از طالبان در جنگ با آمریکا از ایران اخراج شد. یک مسئول دولت موقت افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت گلبدین حکمتیار در حوالی کابل نیست. او افزود حکمتیار نقشه حمله به نیروهای آمریکا در افغانستان و نیز به نیروهای دولت موقت افغانستان را داشته است. با
باز هم از افغانستان امروز خبر رسید که دست کم دو موشک به حوالی فرودگاه جلال آباد در شرق این کشور اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، این موشک ها از منطقه‌ای در سمت جنوبی فرودگاه شلیک شده و در نزدیکی یک پایگاه نظامی در شمال فرودگاه جلال آباد فرود آمده است. این نخستین حمله به فرودگاه جلال آباد از هنگام سرنگونی حکومت طالبان به شمار می آید. در کشمیر در جریان درگیری‌های نیروهای امنیتی هند با بنیادگرایان مسلمان مسلح در این منطقه 15 تن کشته شدند. این درگیری‌های جداگانه که در 24 ساعت گذشته بین نیروهای هند و اسلامگرایان مسلح کشمیر روی داده، همچنان در برخی مناطق مرزی هند و پاکستان ادامه دارد. یک سخنگوی نیروهای امنیتی هند در ایالت جامو و کشمیر گفت به منظور در پوشش قرار دادن عبور اسلامگرایان مسلح از پاکستان به داخل خاک هند، نیروهای مرزی پاکستان به روی نیروهای هند آتش گشودند. حدود 15 گروه مسلمان کشمیری علیه حاکمیت هند بر کشمیر می جنگند و گفته می شود که در 12 سال گذشته 30,000 نفر در جریان این درگیری ها کشته شدند. هند پاکستان را به حمایت از گروه های مسلمان کشمیر متهم می کند، اما پاکستان با رد این اتهام می گوید از مبارزه رهایی بخش نیروهای مسلمان کشمیری حمایت معنوی می کند. دادگاه بلگراد امروز حکم جلب 17 متهم به جنایت جنگی را صادر کرد. این افراد که پیشتر از سوی دادگاه جنایات جنگی لاهه احضار شدند، به دلیل آنکه در مهلت مقرر خود را تسلیم دادگاه لاهه نکردند، امروز حکم جلب علیهشان صادر شد. رادوان کاراجیک رهبر پیشین سربهای بوسنی و رادکوم لاویچ فرمانده نظامی سرب در جریان جنگ کوسوو در دهه 90 میلادی در شمار احضار شدگانند. دادگاه بلگراد امروز در این حال اعلام کرد که حکم جلب میلان میلوتینوویچ رئیس جمهوری کنونی را صادر نمی کند، زیرا امنیت و تمامیت ارضی سربستان را مخدوش خواهد کرد. دادگاه جنایات جنگی لاهه حکم جلب رئیس جمهوری کنونی سربستان را صادر کرده است. و در ایران محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه نوروز به 6 ماه حبس محکوم شد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن میردامادی را در سمت مدیریت روزنامه نوروز در 22 مورد از 200 مورد شکایت علیه این روزنامه مجرم شناخت و او را به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری، 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه، 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی و 200,000 تومان جزای نقدی محکوم کرد. تبلیغ علیه نظام، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، انتشار شایعات و اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق به آشوب و اخلال در نظم عمومی و ترویج ابتذال و فرهنگ منحط غرب از شمار اتهام‌هایی بود که در دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه نوروز مطرح و در این موارد محسن میردامادی مجرم شناخته شد و محکوم شد. مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 20 روز فرصت دارد تا تقاضای تجدید نظر کند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دولت ترکیه و مقامهای نظامی این کشور به شدت از ابتکار سازمان خبرنگاران بدون مرز خشمگینند، زیرا این سازمان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یکی از ایستگاه‌های بزرگ قطار پاریس بر روی یک نقشه بزرگ جهان که روی زمین کشیده شده تصاویر 38 دشمن آزادی مطبوعات در جهان از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه را قرار داده است تا مردم از روی آن عبور کنند. دولت ترکیه از فرانسه خواسته است سازمان خبرنگاران بدون مرز را مجازات کند. در غیر این صورت ترکیه در مناسبات خود با فرانسه بازنگری خواهد کرد. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
دولت و مقامات نظامی ترکیه به شدت از اقدام سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس قرار دارد خشمگینند و از دولت فرانسه درخواست کردند سازمان خبرنگاران بدون مرز را تنبیه کند، زیرا در غیر این صورت ترکیه در مناسبات سیاسی و نظامی با فرانسه تجدید نظر خواهد کرد. خشم دولت و مقامات نظامی ترکیه از ابتکار سازمان خبرنگاران بدون مرز است که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات به مدت 1 ماه نقشه بزرگ کره زمین را در یکی از پررفت و آمدترین ایستگاه‌های قطار پاریس سن‌لاذر بر روی زمین کشیده است و تصاویر 38 دشمن آزادی مطبوعات در جهان را بر روی نقشه کشورشان قرار داده است که هر روز مردم با دیدن چهره آنها از روی تصویر آنها می گذرند و تصاویر را لگدمال می کنند. در میان 38 دشمن آزادی مطبوعات، تصویر رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز قرار دارد. روزنامه‌های ترکیه با چاپ عکسی از راه رفتن مردم از روی تصویر ژنرال حسین گیگاغلو خشم مقامات دولت و ارتش ترکیه را برانگیختند، تا آنجا که آنها از دولت فرانسه خواستند مسئولان سازمان خبرنگاران بدون مرز را که تصاویر رئیس ستاد ارتش ترکیه را در کنار تصویر ولادیمیر پوتین، صدام حسین، آیت الله سید علی خامنه ای و چند رهبر دیگر جهان قرار دادند مجازات کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در توضیح قرار دادن عکس رئیس ستاد ارتش ترکیه در ایستگاه قطار سنلزر در زیر عکس او نوشته است: در سال 2001 میلادی بیش از 50 روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه ها از جناح‌های مختلف ترکیه به دادگاه فراخوانده شدند تا درباره مقالاتی که منتشر کردند مجازات شوند. دولت فرانسه هنوز به اعتراض دولت ترکیه واکنشی نشان نداده است. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما پس از این گزارش که درباره ابتکار خبرنگاران بدون مرز بود، گزارشی هم بشنویم درباره خبرنگاران افغانستان. به دنبال سرنگونی حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت موقت افغانستان، نهادهای مدنی و صنفی تلاش می‌کنند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. از آن جمله است اتحادیه روزنامه‌نگاران افغان. گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به کابل، گفتگوهایی دارد با محمد شعیب، رئیس این اتحادیه، و نیز لطیفه سعیدی از اعضای آن.
اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان که در دوره طالبان همانند سایر نهادهای صنفی و مدنی از هر گونه فعالیتی منع شده بود، اکنون با سر کار آمدن دولت موقت افغانستان در تلاش است تا فعالیت‌های خود را از سر گیرد. همکنون این اتحادیه انتشار هفته‌نامه ژورنالیست را از سر گرفته است و قرار است هم که به زودی مجله سباوون نشریه اتحادیه مجدداً به چاپ برسد. اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان حدود 2 دهه قبل توسط عده‌ای از روزنامه‌نگاران افغان تشکیل شد و تا سال 1375 در بخش‌های مختلف تشکیلاتی و برای انسجام فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حمایت از آنها فعالیت می‌کرد. دفتر این اتحادیه اکنون در ساختمانی قرار دارد که مسئولان اتحادیه از آن به عنوان یک ویرانه یاد می‌کنند. محمد انور شعیب، رئیس اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از تلاش‌ها برای احیای مجدد این نهاد صنفی توضیح می‌دهد.
بعد از اینکه نظام قرون وسطی طالبان اینجا آمد، این اتحادیه متلاشی شد، اما برنامه‌ای را که نداشتند. و ما فعلا در آستانه بازسازی و احیای مجدد از قرار داریم و تصمیم داریم که اتحادیه را بنیه اداری و مثل ای چیز از این را تنظیم کنیم، دفتریش بعد ریاست ها بخیر فعال شد و ژورنالیست ها از گوشه و کنار مملکت که متواری شده و اکثرش به بیرون پراگنده شده، اینا به اینجا تنظیم شدن و ما جلسه بزرگی را تأسیس خود کردیم و اینجا مطابق اساسنامه و برنامه خود اتحادیه انتخابات را انشاءالله برام اندازیم و همین صنف را می خواهیم درست تنظیم کنیم.
مشخصا برنامه و اهداف اتحادیه ژورنالیست‌ها چی هست؟
برنامه و اهداف اتحادیه ژورنالیست‌ها است که اتحادیه ژورنالیست‌ها در سطح خود 5 ریاست داره که یکی از ریاستاش ریاست تشکیلات است، او سازماندهی و بسیج ژورنالیست است و شکل داوطلبانه ژورنالیست ها در اینجا چی میشن، میان ثبت نام میکنن، کارت میگیرن، عقل و زیاد میپردازن و بخش مهم و اهم اداره امور حقوقی است به نام که مدافع حقوق ژورنالیست ها میباش البته و ژورنالیست هایی که بالایشان تهدیدات صورت میگیره و این اداره باید از او دفاع بکنه و از حق از اونا مدافع حق از اونا باشه. سانیم
فکر میکنید که در حال حاضر مشکلات اصلی ژورنالیست ها در افغانستان چی هست؟
فعلا مسائلی که وسائلی که فعلا در کار نشراتی به اینجا به کار برده میشه تقریبا از 20 سال 25 سال پیش است و ما ضرورت داریم که جنرالسا باید آموزش ببینن، کورسای کوتاه مدت و دوامدار با نهادهای مشابه ازی در خارج چیز کنیم. تصمیم داریم که تماس داشته باشیم که نمی جنرالستا آموزش ببینن و تعلیمات عالی‌تر اینا کسب کنن.
روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زن افغان که همانند دیگر زنان فعال در عرصه‌های مختلف در دوران طالبان ناگزیر به خانه نشینی شده بودند، اکنون کار خود را علی‌رغم تمامی مشکلات و محدودیت‌ها از سر گرفتند. از لطیفه سعیدی، مدیر مسئول مجله سباوون، نشریه اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان، می‌پرسند در حال حاضر زنان ژورنالیست در افغانستان با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
زنان افغانستان گرچه شما خودتان میفهمید در مدت 5 سال که اینا در خانه نشین بودن، طبعا وقتی که جدیدن وارد عرصه کار شدن مشکلات طبعا وجود داره. مشکلاتی که فعلا در ساحه کار ما مشکلات زیادی وجود نداره، اما مشکلات کوچکی که وجود داره از ما آدم همی ترمانه میتونیم که بدون چادری ممی وضع محیطی گرچه امنیت تامین است اما محیط ایجاب نمی کنم. ما هنوز هم همین چادری خودم می پوشیم و با چادری میم و مشکلات دیگه که در سی کار ما سر نداشتن همین وسایت است که ما نمی تانیم به وقت و معینش ما بتانیم امو راپور و گزارش که می خواهیم بگیریم و سری وقت رو ما بگیریم و دیگه اکثرا ژورنالیست ها خانمایی هستن که در اینا متکفل فامیل هستن، اولادار هستن و نداشتن کودکستان و محل مشکلات ما گفتم که طبعا ما حواس ما ایجی هم انسجم نمی باشه. اگر ما مسئولت هایی که برای یک زن ژورنالیست ضرور است، لازم است که باید برش فراهم شوه، از اون با ما گوش ما آرام باشه یا حواس ما منسجم باشه، ما میتونیم به بهترین وجه و خوبترین وجه می کار خود پیش بریم، چون کار ما کار دماغی هست. اگر با حواس ما پریشان باشه طبعا یک گزارش و راپور ما یک چیز نواقص و نقصان خواهد داشت.
گفتید که چادری یا برقع به اصطلاح جلوی کار شما رو میگیره یا محدود میکنه کارتون؟
نه، این محدودیت نیست بر ما. گفتم که تا فعلا ما نتونستیم امی چادری خود به خاطر یک سلسله مسائل، مثلا محیط ما هنوز می آماده امی نشده که ما چادری های خود پس بکنیم.
یعنی اگه شما فکر کنید اگه بدون چادری یا بدون برقع بیایم بیرون، فکر کنید چه برخوردی با شما بشه؟
خود هیچ گونه برخوردی نمیشه. ما خود ما چون عادت کردیم جرات امیر ما نمیکنیم که اجالتا امی چادری خود پس بکنیم و ما مانی کار ما نشده، برعکس سایه کار بسیار وسیع شده برای زنها، خصوصا زنان ژورنالیست.
شما قصد دارید که چادریتون رو بردارید در آینده؟
با مساعد شدن وضعیت محیطی ما چادری خود برمیداریم.
میشه بیشتر توضیح بدید منظورتون چی از مساعد شدن وضعیت محیط؟
یعنی بعض گروپ هایی در شهر دیده میشه و اشخاصی دیده میشه که هنوز آماده مطور پذیرش چی نشدن، هنوز خود فامیل ها چون عادت کردن در مدت 5 سال اولا همی فامیل ها با همی روحیه تا یک مدت ضرورت است که اینا عادت بگیرن و آماده پذیرش همیشه. مشکل از طرف فامیل یک مقدار هست چون ما همیشه در مدت 5 سال با چادری بیرون شدیم. اول خودم که من شوهردار هستم، شوهرم آماده است که برم اجازه داده چادری خود بکشم، البته در صورتی که تمام زنها تصمیم بگیرن و چون عادت شده. این مشکلی نیست که بر ما وضعیت امنیتی اجازه نده، مشکلی است که خود ما عادت کردیم بر از اون.
گلناز اسفندیاری و روزنامه‌نگاران افغانستان. اما موزه افغانستان در کابل با همکاری فرانسه پیش از پایان سال جاری مسیحی بار دیگر درهای خود را به روی بازدیدکنندگان می‌گشاید. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی.
موزه کابل که بر اثر 23 سال جنگ به ویرانه مبدل شده بود و آثار بی‌نظیری که در این موزه قرار داشت یا توسط رژیم طالبان نابود شدند و یا توسط جنگ سالاران به یغما رفتند، تا پیش از پایان سال جاری مسیحی با همکاری فرانسه بار دیگر درهای خود را بر روی علاقمندان آثار باستانی کم نظیر افغانستان خواهد گشود. دولت فرانسه برای بازسازی ساختمان موزه بیش از 400 هزار دلار هزینه در نظر گرفته است. کارشناسان آثار باستانی فرانسه و باستانشناسان که روز دوشنبه از موزه کابل دیدار کردند به خبرنگاران گفتند به رغم آنکه خسارات سنگینی به موزه کابل وارد آمده است، با این حال امکان بازگشایی موزه وجود دارد، زیرا حدود 50% آثار باستانی که در موزه قرار داشتند توسط مسئولان افغانی موزه کابل پنهان شدند تا از گزند طالبان و یغماگران در امان بمانند. برخی از مجسمه‌های کم نظیر بودا نیز که در موزه قرار داشتند و توسط طالبان نابود شدند، امکان بازسازی آنها وجود دارد و تکه های آنها را میتوان با ظرافت به یکدیگر چسباند. ژان فرانسوا جاریج، رئیس موزه گینه پاریس که به افغانستان سفر کرده است، امیدوار است با همکاری وزارت فرهنگ افغانستان مقدمات بازگشایی موزه کابل پیش از پایان سال جاری مسیحی را فراهم کند. در حال حاضر در موزه گینه پاریس آثار باستانی افغانستان به نمایش درآمدند. ژان خاکساد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
سازمان بین المللی کار در ژنو اعلام کرده است که همکنون 246 میلیون کودک در سراسر جهان گرم انجام کارهای اجباری گوناگون هستند. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
پس از گذشت 10 سال از پیکار جهانی علیه سوء استفاده از کودکان و تصویب پیمانی در راستای ممنوع ساختن بهره‌کشی از خردسالان، سازمان بین‌المللی کار در ژنو با انتشار گزارشی نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش میزان اشتغال اجباری کودکان در جهان ابراز داشته است. بر اساس این گزارش، همینک در سراسر جهان 246 میلیون کودک از 5 سال به بالا به کارهای گوناگون اجباری سرگرمند. این نهاد جهانی وابسته به سازمان ملل متحد که شعار امسال خود را آینده بدون کار کردن کودکان برگزیده، در گزارش سالانه خود میگوید اشتغال اجباری خردسالان را میتوان همچنان در امور کشاورزی، کارهای ساختمانی، معدنکاوی، کار در میهمانخانه‌ها و رستوران‌ها و بعضاً روسپیگری و فروش مواد مخدر خلاصه کرد. مدیر کل سازمان بین‌المللی کار به هنگام ارائه گزارش سالانه خود در ژنو به خبرنگاران گفت اگرچه اکثر کشورهای جهان پذیرا شدند که در راستای جلوگیری از اشتغال اجباری کودکان اقداماتی به عمل آورند، ولی با این حال این موضوع همچنان به عنوان یک پدیده جهانی مطرح است. وی بر این باور است که تمامی کشورهای جهان پیمان عدم بهره‌کشی از کودکان را امضا کرده، ولی این کافی نیست و دولت‌ها باید دست به اقدامات عملی زنند. شمار کل کودکان کارگر را این نهاد جهانی 352 میلیون برآورد کرده است که از آن میان 106 میلیون خردسال برای تأمین مخارج زندگی خانواده خود در سراسر جهان به اشتغال می پردازند. ولی از این شمار 246 میلیون کودک به انواع و اقسام کارهای اجباری گمارده شدند که این گونه کارها تحصیل و سواد آموزی برای آنها را غیر ممکن می سازند. افزون بر این بیش از نیمی از این دست از کودکان به کارهایی واداشته شدند که اثرهای سو بر سلامت جسم و روان آنها بر جای گذاشته. از این رو سازمان جهانی کار در فراخوانی خواستار یک اقدام سریع شده است تا شرایط زندگی 246 میلیون خردسال که با زور و فشار به کار واداشته شدند بهتر شود. یکی از موارد این فراخوان آن است که هر چه سریعتر از اشتغال اجباری 111 میلیون کودک از 5 سال به بالا که به کارهای خطرناک سرگرمند جلوگیری شود. از بر این سازمان بین المللی کار در گزارش خود به مقوله دیگری از بهره‌کشی کودکان اشاره کرده و یادآور شده است که همینک 8 میلیون و 400 هزار کودک در سربازخانه ها و ارتش ها، روسپیخانه ها و به عنوان برده در سراسر جهان در چنبره استثمار گیر کردند و کشورهایی که در آنها کودکان مورد استفاده قرار گرفتند اغلب در حوزه آسیایی پاسیفیک، آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه قرار دارند. این نهاد جهانی در گزارش خود از خردسالانی که در کشورهای صنعتی هم به کار گمارده می شوند یاد کرده و می افزاید همینک در کشورهای موسوم به بلوک شرق سابق حدود 2.5 میلیون خردسال سرگرم اشتغال اجباری هستند. انگیزه اصلی بهره کشی از کودکان را سازمان جهانی کار در فقر و نبود برنامه صحیح در کارآفرینی ذکر کرده است. بنابراین گزارش در مناطق بحرانی و جنگ جهان بیش از دیگر نقاط کودکان مورد بهره کشی قرار گرفتند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر به ساعت سوم برنامه‌های رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های جالب و شنیدنی، از جمله مجله لس آنجلس و روی چمن سبز. روی چمن سبز برنامه مخصوص دوستداران فوتبال است که حتما می‌دانند امروز مسابقه حساس استقلال و پرسپولیس برگزار شده است و با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسیده. از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی باشید و تا آغاز ساعت سوم با هم به گلایه ستار گوش می‌کنیم.
من از دست تو بردم شکایت ستاره، به تو چشمان نداری برام یه تک اشاره. شکایت رو شکایت رو شکایت، از اینجا شاکیم تا بی نهایت. گلایه رو گلایه رو گلایه، چقدر دلگیرم از گوش کنایه. چشم عاشق من فقط داری انگار تو هر گلدون سنگی گلو